بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 72.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فحین اذن نقول تحقق الاکراه المسقط في احدهما دون الاخر يحصل تارة باكراه احدهما على التفرق وترك التخير وبقاء الاخر في المجلس مختارا. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در این مسئله ششم صورت مسئله رو اینجوری ترسیم کردیم. خوب به عرضم دقت کنید، تصویرسازی این مسئله و اینکه بحث کجاست اهمیت داره تو مباحث بعدیمون. صورت مسئله اینه، اگر یک طرف معامله اکراه شود بر تفرق و منع بشه از تخایر، یعنی او رو از مجلس معامله خارجش کنن و بهش بگن تو حق این که اختیار فسخم بکنی نداری، حالا یا جلو دهنشو بگیرن یا بگن اگه حرفی بزنی زبون تو میبرنیم، هیچ اختیار نداره، نه توی موندنش اختیار داره باید بره، نه تو تخایر اختیار فسخ و امضاش اختیاری داره. این یک طرف معامله. اما طرف دوم معامله، طرف دوم معامله، اون اگر اون هم بخوایم بگیم اکراه داره که جلسه گذشته گفتیم از محل بحثمون خارجه، اما فرضمون این است که نه، طرف دوم تو مجلس نشسته و اون مختار است. مختاره یعنی اونو زورش نکردن که کاری انجام بده، میتونه پاشه همراه این فرد مکره بره تا تفرق حاصل نشه، میتونه بشینه سر جاش، میتونه اختیار فسخ بکنه، میتونه اختیار فسخ نکنه. خب اینجا عرض کردیم 4 تا نظریه است که میاد بعدن، فعلا هنوز به اونجا نرسیدیم. قبل از این که ما برسیم به اون 4 تا قول، یادتون باشه گفتیم 2 تا نکته اینجا وجود داره که جلسه گذشته عرض کردیم. حالا با فاصله این آخر هفته، تعطیلات آخر هفته، دارم تکرار میکنم که انشاءالله تو ذهن مبارکتون بیاد بتونیم بحث بعدی رو ادامه بدیم. یک نکته این بود که افتراق اختیاری وقتی حاصل میشه که یکی اختیارن حرکت بکنه دیگری اختیارن همراه او نرود، ولی اگر یک کسی حرکت کرد از مجلس بره بیرون، اون یکی هم پشت سرش همراهش رفت، در این صورت که افتراق حاصل نمیشه تا بخواد خیار ساقط بشه. اینو سابقا صفحه 67 توی اون ثم اعلم بیانش کردیم. نکته دوم این است که تو این مسئله قبلی، تو مسئله پنجم، عرض کردیم که با اکراه بر تفرق وقتی خیار مجلس باقیست و ساقط نمیشود که اکراه بر ترک تخایرم بهش ذمیمه بشه، یعنی هم طرف اکراه بر تفرق داشته باشه، کمکم کنید، هم اکراه بر ترک تخایر، و الا اگر بر تفرق اکراه داره اما نسبت به تخایر اکراه نداره، نسبت به ترک تخایر اکراه نداره، میتونه بگه فسختو، نسبت به او اکراه نداره. اینجا عرض کردیم که این اکراه در تفرق سبب سقوط خیار نیست، چون میتونست این، عرض کنم خدمت شما، اختیار بکنه و خودش اختیار نکنه، یعنی میتونست اعمال خیار بکنه اما خودش اعمال خیار نکرده. تو اینجا عذرخواهی میکنم، ظاهرا گفتم باعث سقوط خیار نیست، نه خیر، خیار مجلس ساقط میشه، ساقط میشه به خاطر که میتونسته اختیار بکنه و اختیار نکرده، ولو تو تفرق اکراه داشته، تو اصل تفرق اکراه داشته. خب اینم قبلا عرض کردیم. حالا برای اینکه بره سراغ اون 4 تا قول دقت کنید، ایشون میفرماید که یک صورت مسئله همونی است که ما جلسه گذشته عرض کردیم و الانم تکرار کردیم، که از این دو نفری که تو مجلس معامله رو انجام دادن، یکیشون رو بگید به زور بیرون کردن، اون یکی دیگه اختیارا مونده. همین صورت محل بحثمون همینه. اما یه صورت دومی هم هست، گرچه صورت اول محل بحث ماست و بحث رو میبریم اینجا، اما اگر این رو حل بکنیم اون صورت دوم هم مسئلهش حل میشه. صورت دوم چیه؟ صورت دوم این است که از این دو نفر یکی رو نشوندن، اونو اکراه کردن بر نشستن، میگن تو حق نداری از جات جنب بخوری، تو با بشینی سر جات، حقم نداری بگید حرف بزنی، تخایر کنی، اختیار فصل بکنی، تو نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی از جات پاشی. دهنشو بستن، دست پاشم بستن، نشوندنش اینجا. اما اون دومی بگید مختاره، دلش میخواد از مجلس بره بیرون میتونه بره، دلش میخواد اختیار فصل کنه میتونه اختیار فصل کنه. اینم صورت دومه. پس یه وقت اونی که از مجلس میره بیرون مکره هست برای بیرون رفتن و ترک تخایر، این اصل مسئله ماست. صورت دوم این است که اونی که مونده اکراه بر ماندن و ترک تخایر داره، نه اونی که رفته. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ این دو صورت مسئله، گرچه صورت دوم رو ما الان کارش نداریم، اما بعدن این صورت دوم هم بحث میشه و البته از همین حکمی که در صورت اول میگیم صورت دوم هم خود به خود روشن خواهد شد. حالا 4 تا قول ما چیه؟ آقایون این 4 تا قول تو صورت اول میخوایم بگیم، یعنی از این دو نفر یکیشو به زور بیرون کردن، بگید اکراه بر تفرق و اکراه بر ترک تخایر داره، یعنی هم مجبور از مجلس بره بیرون هم مجبور حرفی نزنه. اما اون یکی دیگه نه، مختاره، میتونه پاش همراه او بره که تفرق حاصل نشه، میتونم بشینه که تفرق حاصل بشه. اینجا تکلیف چیه؟ 4 تا نظریه در کتاب مطرح شده، اینا رو بخونیم با 4 تا قولش. 4 تا قول از رو عبارت براتون میخونم تا بعد ببینیم مبنای این اقوال چیه. نگاه کنید. وحین ازن فحین ازن نقول، عرض کنم تو این فرض، یعنی با توجه به اون نکاتی که جلسه گذشته عرض کردیم و امروزم تکرار کردیم، میگیم تحقق الاکراه المسقط فی احدهما، تحقق اکراه مسقط یعنی اون اکراهی که باعث سقوط خیار است، تحقق این اکراه مسقط فی احدهما دون الاخر، این که بخواد این اکراه تحقق پیدا کنه تو یکی دون دیگری، ها، این خودش دو جوره. این تو یکی دون دیگری یعنی ممکنه تحقق اکراه تو اونی باشه که بگو از مجلس میره بیرون، ممکنه تحقق اکراه تو اون یکی باشه که تو مجلس باقی میمونه. و لذا میگه یحصل تارتن به اکراه احدهما علی تفرق و ترک تخایر، یا شما اکراه میکنی یکی از این دوتا رو بر تفرق و ترک تخایر، یعنی اون رو زورش میکنه از مجلس بیرون بره و زورش میکنه که تخایر نکنه، و بقاء الاخر اون فرد دوم فی المجلس مختارن فی المصاحبه و تخایر، اما اون دومی که تو مجلس باقی میمونه نسبت به مصاحبت و همراه شدن با اولی اختیار داره، یا لااقل نسبت به تخایر بگو اختیار داره، اون مختاره، یعنی میتونه مصاحبت کنه میتونه تخایر کنه، لااقل یکی از اینا رو میتونه انجام بده. پس اونی که میره مکره هست، اونی که میمونه مختار. این یه صورت. صورت دوم، بالای اون تارتن سطر پیش بنویسید، بالای اون تارتن بنویسید اصل مسئله، بالای این اخرا که الان میخوام بخونم بنویسید عکس مسئله. ما یه اصل مسئله داریم، بگید یه عکس مسئله. این اصل و عکس رو بعدم کارش دارم، هی بر میگردم بهش، ها، اینا که میگم بنویسید کمک میکنه بهمون. و اخرا عکس مسئله چیه؟ و اخرا بالعکس به ابقاء احدهما فی المجلس، بگید کرهن، یعنی با اکراه و زور و اجبار یکی تو مجلس میمونه، مع المنع عن التخایر، بهش میگن تو حق حرف زدنم نمیتونی اختیار فسخ بکنی، اما و ذهاب الاخر اختیارن. این شد عکس مسئله. آیون و محل کلام هوال اول. اول یعنی چی؟ یعنی اصل مسئله، نه عکس مسئله. گرچه دوستان خودش میگه و سیتزه بهی حکم ثانی، یعنی با حکم اولی حکم دومی هم بعدن روشن خواهد شد، اما فعلا بحثمون تو اولیه. گرچه دوستان لابلای این اقوال بعضیا به عکس مسئله هم بگید توجهی کردن، اشارهی به اون عکس مسئله هم کردن، اما اساس بحث ما رو اصل مسئله است نه عکس مسئله. درست شد؟ ولاقوالو فیه اربع. کنار این سقوط و خیار هما بنویسید قول یک، پاراگراف بعدی دو سطر بعد و سقوط و حول هما بنویسید قول دو، بعد و دو سطر بعد و سقوط و حفی حق المختار بنویسید قول سه، و فصلا بنویسید قول چهار. چهار تا قول. اینه که میگم بنویسید، حتما بنویسید که توی ارتباطی که با شما میخوام برقرار کنم بتونم ارتباط بهتر و سریعتری برقرار کنم. ببینید میخونم دیگه، اینا خوندنیه. قول اول چیه؟ سقوط و خیاره هما کما ان ظاهر المحقق علامه ولده السعید. ولده السعید یعنی ولد علامه یا فخر المحققین، سید عمید صاحب کنز الفوائد و شیخون الشهید مرحوم شهید اول. ببینید آقایون، تو این قول اولا، تو این قول اول میگه جفتشون خیارشون ساقطه، با این که اون بابا، با این که اون بابایی که به زور برداشتن بردنش ها، اون مکره بود، هم تو رفتن اجبار داشت، کمکم کنید، هم تو حرف نزدن اجبار داشت، مجبور بود حرف نزنه. اون دومی هم که سر جاش نشسته دیگه ها، اما در این حال ایشون میگه تفرق حاصل شده، خیار هر دو ساقطه. این یک نظر. حالا چرا خیار هر دو ساقطه؟ فعلا بحث نکردیم ما مبناش چیه. بحث دو، قول دوم و ثبوت و حول هما. نه خیر، خیار هیچ کدوم ساقط نیست، خیار جفتشون سر جای خودش هست. کما ان ظاهر المبسوط محقق و شهید ثانی، محقق و شهید ثانی یعنی هم محقق ثانی هم شهید ثانی، و محتمل الارشاد، محتمل الارشاد یعنی اون چه که از عبارت ارشاد احتمالش میره دیگه. حالا اینا رو اجازه بدید دیگه، من عبارت ارشاد رو لازم نباشه براتون بگم و بعد کجاش احتمال، اینا دیگه آدرس داده ببینید خودتون. و سقوطه فی حق المختار خاصتن، قول سوم، یعنی بگیم اونی که نشسته تو مجلس و مختارن نشسته او خیارش ساقط میشه، اما اونی که به زور برداشتن بردنش بیرون، کمکم کنید، ساقط نمیشه. یا به عکس، حالا اگه عکس مسئله رو بخوایم در نظر بگیریم، اونی که به زور نشوندنش تو مجلس خیارش، بگید، سر جای خودش باقیست، اونی که خودش با پای خودش رفت بیرون، اون خیارش ساقط میشه. این قول سوم. و قول چهارم، و فصل فی التحریر بین بقاء المختار فی المجلس فالثبوت لهما. دوستان بین بقاء المختار فی المجلس اصل مسئله است یا عکس مسئله؟ مختار یعنی اونی که اختیار داره زورش نکردن تو مجلس باقیه، این اصل مسئله است. اینجا ایشون میگه فالثبوت لهما یعنی خیار جفتشون باقی است. و بین مفارقتهی یعنی بین مفارقت مختار، یعنی مختار از مجلس رفته بیرون، مکره تو مجلس باقی مونده، این میشه چی؟ میشه عکس مسئله ها. میگه فسقوط عنهما، اینجا خیار جفتشون ساقطه، یعنی تفصیل داده. ببینید سه تا قول قبلی بین صورت اصل مسئله و عکس مسئله تفصیل نداد، اما این میگه نه، فرق میکنه اصل مسئله با عکس مسئله. تمام شد آقایون، ما چهار تا قول رو گفتیم، حالا باید بریم سراغ اصل قضیه که دلیل این آقایون چیه. چرا یکی میگه جفت خیارا ساقطه، یکی میگه نخیر جفتش باقیست، یکی میگه اون که مختاره خیارش ساقط میشه، اونی که مجبوره خیارش ساقط نمیشه، یکم بین اصل و عکس مسئله فرق گذاشته. برای چی؟ به چه حساب؟ همینجوری شب بخواب آدم صبح پاشه که فقیه فتوا نمیده که، حساب کتاب داره اینا. این بی حساب کتاب نیه، حساب کتابش چیه؟ این مبنى الاقوال میخواد حساب کتاب این اقوال رو بگه. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. ببینید دوستان بزرگوار، شیخ انصاری میگه میدونی مبنای این اقوال چیه؟ رو چه حساب آقایون این اقوال رو گفتن؟ ما دو تا مبنای اصلی تو این مسئله داریم، دو تا مبنای اصلی. شما به من بگید آقا مبنای اول درسته یا مبنای دوم، بذارید من توضیح بدم شما قضاوت کنید. یک مبنا اینه که افترا، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، یه مقداری از الان به بعد این جلسمون و اول جلسه فردا رو حضرت عباسی دو تا گوش داری دو تا هم قرض بگیر، ها چهار گوشه گوش بده. خوب دقت کنید که بحث رو انشالله زودتر بتونیم پیش ببریم. مبنای اول اینه، این که افتراق متبایعین که توی روایت البیعان بالخیار ما لم یفترقا، این افتراق غایت قرار گرفت برای خیار هر دو، گفت البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یعنی حتی یفترقا، این بیعان خیار دارن تا کی؟ غایتش چیه؟ غایتش افتراقه. یعنی افتراق مسقط خیار متوقف است بر این که افتراق حاصل شود از روی اختیار هر دو، به این معنا. این به این معناش مهم ها، گرچه ظاهر کتاب ممکنه این معنایی که عرض میکنم اولش به ذهن شما نیاره، اما این مراده، مراد اینه. یعنی یه 7-8-10 سفر رو شما به هم دیگه میدوزی این توش در میاد، این دو خط رو نگاه کنه ممکنه اولش بگی خب این آقا چرا اینجوری میگه، این ظاهرش این نیست، اما همینه، با حرفای بعدی همینه. معناش چیه؟ معناش اینه که تو مبنای اول میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم اگر بنا باشه خیار هر دو ساقط بشه، لازمه که افتراق هر دو از روی اختیار باشه. دوباره میگم، اگر بنا باشه خیار هر دو ساقط بشه، لازم است که افتراق هر دو از روی اختیار باشه. یعنی تا افتراق هر دو از روی اختیار نباشد، کمکم کنید، خیار هر دو ساقط نمیشه. گرچه ممکنه بگیم یکیشون اختیار داشت، خیار همون یکی ساقط شد، اب نداره این، اما اگه شما میخوای خیار هر دو تا رو ساقط کنی، کمکم کنید، باید افتراق هر دو اختیاری باشد. اگه مبنامون این شد، این حرف. مبنای دوم اینه که بگیم نه، در افتراق مسقط خیار اگر افتراق از جانب یکی مختارن حاصل شد، یعنی یکیشون اختیارن افتراق رو ایجاد کرد، برای سقوط خیار هر دو کفایت میکنه، برای سقوط خیار هر دو نفر کفایت، یکیشون که افتراق اختیاری داشته باشه او دومی مجبور هست یا نیست کار نداریم، قافله یا قافل نیست این مهم نیست، یکیشون که افتراق اختیاری داشته باشه خیار هر دو ساقط میشه. مبنامون کدومه؟ اگه اولی باشه یه جور باید حرف بزنیم، دومی باشه یه جور دیگه. پس ببینید آقا مبنای اول و دوم چی شد؟ مبنای اول و دوم اینه، میخوام آروم آروم دو خط دو خط آروم آروم براتون بخونم ها، دقت میکنید دل بدید به بحث. مبنای اول اینه که اگر بنا باشه خیار هر دو ساقط بشه، ما نیاز داریم به این که هر دو افتراقشون از روی اختیار باشه، یعنی یکی از روی اختیار باشه خیار هر دو ساقط نمیشه. گرچه ممکنه اگر یکیشون افتراقش اختیاری بود خیار خودش ساقط بشه، اما خیار هر دو رو ساقط نمیکنه. این مبنای اول. مبنای دوم بگیم در افتراق مسقط خیار افتراق از جانب یکی اختیارن کفایت می کند برای سقوط خیار هر دو. این دو خط رو براتون بخونم. و مبنى الاقوال، و مبنى الاقوال الا ان افتراق هما المجعول غایتا لخیارهما. مبنای این اقوال چارگانه، این اقوال چارگانه رو چه حسابه؟ اون حسابش این میشه مبناش. مبنای این اقوال میدونی چیه؟ مبنای این اقوال بر این که افتراقی که جعل شده در روایت به عنوان غایت خیار هر دو. آقایون افتراقی که جعل شده به عنوان غایت خیار هر دو، این از کجا اومد؟ از روایت. روایت فرمود البیعان بالخیار، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، حتی یفترقا، یعنی افتراق شد غایت البیعان بالخیار. افتراق این بایع و مشتری که جعل شد به عنوان غایت برای خیار هر دو، درست شد؟ این آیا حل یا توقف، بالایی یا توقف، بنویس مبنای یک. بالای یتوقف بنویس مبنای یک. اینا که میگم بنویس، هی بعدا میخوام برگردم و حتما بنویس. آیا متوقف است علا حصوله ان اختیاره هما؟ آیا متوقف است بر حصول افتراق از روی اختیار هر دو؟ یعنی اگر بخواد خیار هر دو اسقاط بشه، ما نیاز داریم که افتراق هر دو از روی اختیار هر دو باشه یا نه؟ او یکفی، بالا یکفی می نویسی مبنای دو، او یکفی فیه حصوله ان اختیار احده ما، یعنی یکیشون که مختارن افتراق ازش صادر بشود، کمکم کنید، خیار هر دوتایی ساقط میشه. یکیشون که افتراق اختیاری پیدا بکنه، خیار هر دو ساقط میشه. این شد دوتا مبنا. یه علل اول اینجا داریم، کنار این علل اول بنویس، یعنی علا مبنای یک. اول یعنی مبنای یک. طبق مبنای یک ما یه جور باید بریم جلو. صفحه بعد داره یه علل ثانی سطر سوم. پیدا کردی؟ اونجا بنویس علا مبنای دو. پس این اول و ثانی یعنی همین مبنای یک و دویی که بهت گفتم نوشتی بالاش. درست شد؟ خب خوندن تموم شد. یه لحظه باز حواست به من باشه. ببینید آقا، اگر ما مبنای اول رو پذیرفتیم، از مبنای دوم فعلا فارغ شید. مبنای اول چی بود آقایون؟ که برای سقوط خیار هر دو ما نیاز به افتراق اختیاری هر دو داریم. یکیشون افتراق کنن، یکیشون افتراق اختیاری داشته باشه، فایده نداره برای سقوط خیار هر دو. دقت میکنید؟ اینجا دو تا احتمال باز خودش داره. اینجا دو تا احتمال داره. یواش یواش داریم می‌رسیم به اون اقوال ها. یک احتمال طبق مبنای اول اینه که بگیم اختیار هر کدام از طرفین مسقط خیار خودشه. یعنی با یه افتراق اختیاری پیدا کنه، خیار خودش ثابت میشه. مشتری هم افتراق اختیاری پیدا بکنه، خیار خودش ثابت میشه. ها؟ بگیم اختیار هر کدام از طرفین مسقط خیار خودشه. اگر افتراق اختیاری پیدا کردن هر کدوم، هر کدوم خیار خودشو ساقط میکنه. ولو دوستان برای اسقاط خیار هر دوتا نیاز به افتراق اختیاری هر دوتاست، اما هر کدوم برای خودش. بایه برای سقوط خیار خودش افتراقش به درد میخوره، مشتری هم برای سقوط خیار خودش. اگر این مبنا رو پذیرفتیم، باید بریم سراغ قول سوم. یعنی قول سوم باید بپذیریم. قول سوم چی بود آقایون؟ یه مقداری امروز حواستون به کتابم باشه. قول سوم چی بود؟ سقوط و فی حق مختار خاصتن. یعنی بنابر این مبنا باید قائل به قول سوم بشیم که خیار مختار ساقط میشه، اما خیار مکره بگو ساقط نمیشه. چرا؟ چون مختار اختیاراً افتراق ازش حاصل شد، لذا خیارش هم ساقط میشه. مکرم که اختیاراً افتراق ازش حاصل نشده، چون اختیاراً ازش حاصل نشده، خیار او ساقط نمیشه. فقط ممکنه شما بگید اون بابایی که نشسته توی مجلس اختیاراً، تو اصل مسئله اون بابایی که نشست توی مجلس، او که مختاراً تفرق حاصل نکرد که. چی جواب میدیم؟ میتونست بلندش همراه اون بره، اما نه. همین که نرفت همراه او، این خودش میشه تفرق. یعنی با نرفتنش، بگید با نرفتنش تفرق رو ایجاد کرد. چون فرضمون نیست که اونی که نشسته و پا نمیشه بره مختاره یا مکرهه؟ مختاره. چون مختاره و نرفته، پس تفرق رو ایجاد کرده. این مبنای قول سوم در اومد. مبنای قول بعدی، قول دوم چیه؟ ببینید احتمال دوم اینه. احتمال اول چی بود؟ این که بگیم هر کدوم افتراق اختیاری ازشون حاصل شد، خیار خودش ساقط میشه. احتمال دوم اینه که بگیم نه، ما دقت کنید، ما برای سقوط خیار هر دو نیاز به افتراق اختیاری هر دو داریم، اما به این صورت که بگیم سقوط خیار هر کدام متوقف بر مجموع اختیار هر دوست. یعنی تا وقتی که افتراق اختیاری جفتی انجام نشده، بگو خیاری هیچ کدوم ساقط نمیشه. یعنی اگر این افتراق اختیاری حاصل کنه، اینجوری نیست که خیار خودش ساقط بشه. اون یکی هم حاصل بکنه جدای از این یکی، خیار خودش ساقط نمیشه. جفتشون باید افتراق اختیاری داشته باشن با هم دیگه تا خیار جفتشون ساقط بشه. این حرف دیگه شد غیر از اون احتمال اولا. دقت میکنید؟ اگر این حرفو زدیم، میریم سراغ قول دوم که گفت ثبوت و حوله هما. دقت میکنید؟ خب این طبق مبنای اول، مبنای اولو بریم جلو نگاه کنید. و علل اول نوشتی کنارش چی؟ طبق مبنای یک که بالا علامت زدی، حل یکون، بالای حل یکون بنویس احتمال یک، احتمال یک. اختیار و حل یکون اختیار و کل من هما مسقطن لخیاره. آیا طبق مبنای اول اختیار هر کدوم از این دوتا مسقط خیار خودشه؟ یعنی چی؟ یعنی بگیم اگر این آقا مختارن تفرق حاصل کرد ولی اون یکی دیگه مختار نبود، اما خیار خودشو ساقط میکنه، اون یکی هم همینجور، آیا اینو میگید؟ یا نه او یتوقف سو، او بالا یتوقف چی می‌نویسی؟ احتمال دو تو مبنای یک. او یتوقف سقوط و خیار کل واحدن الان مجموع اختیار هما، یعنی باید مجموع اختیار هر دو باشد تا خیارا ساقط بشه. یعنی تا افتراق اختیاری هر دو حاصل نشده است، هیچ کدوم از بگو خیارا ساقط نمیشه. این میشه احتمال دو. فعلل اول، یه علل اول یعنی چی؟ یعنی بنابر احتمال یک، نه مبنای یک ها، مبنای یک و دو رو بذار کنار. الان طبق مبنای یک داریم حرف میزنیم. فعلل اول که طبق احتمال یک باشد، یسقط و خیار المختار خاصتن. این یسقط و خیار المختار خاصتن شد قول سوم. کما ان الخلاف و جواهر القاضی، خلاف شیخ طوسی، جواهر ابن عرض کنم قاضی ابن براج، اینا اینو عرض کنم ازشون نقل شده. و علثانی، علثانی یعنی چی؟ طبق احتمال دو، احتمال دو که بگیم هر دو باید افتراق اختیاری داشته باشن تا خیارا ساقط بشه، یکیشون فایده نداره. و علثانی یثبت الخیاران، یثبت الخیاران شد قول دوم. کما ان ظاهر المبسوط والمحقق والشهید الثانی، این محقق و شهید ثانی. خب تمام شد. و علثانی، علثانی یعنی چی؟ طبق مبنای دوم. یه بار دیگه بگیم مبنای دوم آقایون چی بود؟ مبنای دوم این بود که یه نفر که افتراق اختیاری داشته باشه جفت خیارا ساقطه. لازم نیست جفتشون افتراق اختیاری داشته باشن برای سقوط جفت خیارا، نه، یکیشون افتراق اختیاری داشته باشه جفت خیارا ساقطه. طبق این مبنا باز دو احتمال وجود داره، باز دو احتمال وجود داره. این دو تا احتمال چیه؟ دقت کنید، عبارت و کار نداریم ما، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید احتمال اول تو این مبنای دوم اینه که بگیم اون افتراقی که مسقط خیار هر دو میخواد باشه، چون قرار شد یک افتراق اختیاری کمکم کنید مسقط خیار هر دو باشه، ها؟ این افتراقی که شما میگیم مسقط خیار هر دوست، آیا لازم فعل وجودی و حرکت صادره به اختیار یکی از طرفین باشه؟ یعنی حتما باید طرف پاش افتراق رو ایجاد کنه یا نه با ترک حرکت، با حرکت نکردن، با همراه نشدن با اون یکی دیگه، با اینم میگید افتراق حاصل بشه کافیه؟ ها؟ دقت کنید، دوباره عرض میکنم، افتراقی که شما میگید مسقط خیار هر دو میخواد باشه، اگر گفتیم لازم است که فعل وجودی و حرکت صادر به اختیار یکی از طرفین باشه، یعنی افتراق به اینه که این آقا بلند شه از جاش و از طرف مقابل فاصله بگیره، ها؟ این جور خیار اگه اتفاق بیفته مسقط هر دوتاست. اما اگر به این نحو باشه که بشینه، بگو تکون نخوره از جاش، طرف مقابل رو به اکراه ببرد، اینم میتونست پاشه همراهش بره اما نرفت، تو این جهتش اختیار داشت، تو نرفتنش اختیار داشت، اما حرکت نکرده، ها؟ میگیم این آقایی که نشسته و از جاش تکون نخورده، ما اینو بهش نمیگیم افتراق که بعد بگیم یه همچی افتراقی هم باعث سقوط خیاره هر دو میشود. اگر مبنامون این شد، این میشه احتمال اول. بنابر این مبنا باید بریم سراغ قول چهارم که تفصیل داد تحریر علامه در تحریر، گفت فرق میکنه مختار نشسته باشه یا مختار رفته باشه. اگر رفته باشه چون حرکت وجودیه مسقط خیار هر دو است، اما اگر نشسته باشه مسقط نیست. اگر این احتمال رو پذیرفتیم میریم سراغ مبنای قول چهارم. اما اگر گفتیم نه، افتراق اختیاری میتواند بگو به ترک باشه، مثل بقاء در مجلس عقد مختارن، اگر این رو گفتیم بنابر این مبنا باید بگیم خیار هر دو ساقطه که میشه قول اول، که میشه قول اول. اینم بخونیم. و علی الثانی فهل یعتبر، بالای فهل یعتبر بنویسید احتمال یکم. این یکم و دومش کردم، اون یک و دو بود، این یکم و دوم برای که از او جدا بشه که بعد بتونیم عرض کنم اگر میخوایم ارتباطی ایجاد کنیم بتونیم ارتباط ایجاد کنیم. فهل یعتبر احتمال یکم اینه، فهل یعتبر فی المسقط لخیار هما، اون یه دونه افتراقی که مسقط خیار هر دوست، آیا درش معتبر از کونه فعلا وجودی یا و حرکتن صادرتن باختیار احد هما؟ این احتمال اول. او یکفی کونه ترکن اختیاری ها، یا نه میتونه این مسقط این افتراق چی باشه؟ ترک اختیاری باشه. یعنی همین که نشسته از جاش تکون نخورده، چون اختیارا نشسته تکون نخورده، همین هم کافیه. کل بقا فی مجلس العقد مختارن. فعلل اول، آقایون علل اول یعنی احتمال یکم، نه احتمال یک، اون قبلی نه، همین تو علل مبنای ثانی. بنابر احتمال یکم یتوجه التفصیل که قول چهارم باشه، المصرح بهی فی التحریر بین بقاء الاخر فی مجلس العقد و ذهابی، که اون دومی که در واقع شخص مختاره تو مجلس باقی مونده باشه یا نه مختار رفته باشه، فرق گذاشت. اما و علی الثانی یعنی احتمال دوم، یسقط الخیاران که میشه قول اول، کما ان ظاهر المحقق علامه ولد سعید، ولده سعید و سید عمید و شیخون الشهید، که قول اول باشه. فهمیدید انشاءالله دیگه؟ خیلی تلاش کردم یه جوری بیان کنم که جا بیفته براتون، خیلی تو مطالعه اذیتتون نکنه. ببینید اینایی که گفتم بنویسید، اگر نمینوشتید یه مقداری این جفت و جور کردنش با همدیگه سخت بود، لذا گفتم هم خوب گوش بدید هم اینا رو بنویسید که انشاءالله فهمیده باشید. سوال دارید بفرمایید. تو قول دوم منظورتونه؟
نه، مبنای دوم احتمال دوم.
مبنای دوم احتمال دوم. خب
یکی رو به ببرن، یکی به اختیار مجلس بمونه. خب اون که تو مجلس مونده خیارش ثابته، درسته؟ ولی پایین اومده گفته یک کتور
خیار هر دو ساقطه دیگه، چون طبق مبنای دوم داریم حرف میزنیم. مبنای دوم چی بود؟ افتراق اختیاری یک نفر برای سقوط خیار هر دو کافیه. مبنای دوم این بود دیگه، طبق مبنای دوم برید جلو دیگه. آخر دعوانا ان الحمدلله.